سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیز و گرامی. توفیق شد که ما یک شب دیگه در خدمت شما بزرگواران باشیم. یه لحظه کوتاه از شما وقت کنم که اسکرین رو شیر کنم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سخنمون رو آغاز میکنیم با دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک خداوند به تو پناه میبرم، ان اضل او اضل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او اضل او اضل، بلغزانم یا لغزنده شوم، او اجهل او یجهل علیه، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا ظلم شود به من، او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جهله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه پنجم سه در دعوت انبیاء الهی رو خدمت شما دوستان گرامی در این شب پنجم ماه محرم تقدیم میکنیم. آنچه که گذشت در جلسه گذشته این بود که گفتیم اعبد الله پیام مشترک در دعوت تمامی انبیا بوده. ملاحظه فرمودید که آیاتی رو که نقل کردیم از جناب عیسی و ابراهیم و نوح و صالح و هود و شعیب و بعد آیات جامعی که داره از دعوت تمامی پیامبران سخن میگه، بعضی وقتا تنها جمله، بعضی وقتا اولین جمله دعوت همین جمله اعبد الله. برای اینکه معلوم بشه که این دعوت محتواش چیه، ما به دو تا فصل گفتگو احتیاج داریم. اون تا قبل از اینکه وارد این دو تا فصل بشیم، یه آیه رو که آیه جامعی از محتوای دعوت تمام رسولانه و در اولین جملهش به بعثت انبیا رو همین عبد الله معرفی میکنه رو با هم ببینیم. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. همونطور که تو این آیه ملاحظه فرمایید، خداوند میفرماید که ما انبیا رو فرستادیم به سوی مردم برای دعوت به جمله اعبد الله. البته حالا اینجا یه مکمل هم داره، وجدن و طاغوت هم مکمل همون اعبد اللهه که تو قسمت بقی ملاحظه فرمودید که سرکشی درست نقطه مقابل طغیان، نقطه مقابل عبودیت. در شرح کلمه الله، قبل از اینکه مرور کنیم آنچه که گفتیم، کلمه الله کلید بسیاری از آیات قرآن کریم، حالا اگه نگیم همه آیات، کلید سوالات ما توی باز شدن این الله. الله کلیده توی این بحث تا آخر گفتگو، اون کلید گفتگو الله. گفتیم الله تعالی صاحب صفات نیست. اگه ما بگیم الله صاحب صفاته، به الله کم لطفی کردیم، بلکه هویت تمام این صفاته. در مورد این کلمه توضیح دادیم، گفتیم این که انسان صاحب یه صفت باشه و اینکه هویت یه صفت باشه، به این تفاوت بسیار عظیم وجود داره. صاحب صفت دو چیزه، یکی صاحب یه صفت هم هست که این از اون صفت داره خلاصه نگهداری میکنه، دارای اون صفته، مثل صاحب خانه. که در این کلمه صاحب خانه دو تا چیز وجود داره، یه خانه وجود داره، یه صاحب خانه. صاحب یک تابلو نقاشی، اینجا یه صاحب وجود داره، یه تابلو نقاشی. حتی وقتی میگید ارزش تابلو نقاشی، یه تابلو نقاشی وجود داره، یه ارزش. اما خود اون ارزشمندی کجاست؟ منشأ اون ارزشمندی کجاست؟ منشأ ارزشمندی و منشأ هر حقیقت دیگری علاوه. در نتیجه الله هویت عالمه. حالا رو هر صفتی که الله رو قرار بدیم که قرآن همه صفات رو برای الله ثابت کنه، باید اینجوری بهش نگاه کنیم، نه به عنوان صاحب صفت بلکه به عنوان هویت صفت. لذا اگه میگیم الله الملکه یعنی مالک ملکه، نه پادشاه، یعنی پادشاهی دهنده است، یا به بیان دیگه مصدر و کیفیت پادشاهی. اگه میگید عزت الله، اگه بگید عزیز، کمکاری کردین در گفتارتون. باید بگید صاحب عزت. صاحب عزت یعنی عزت میده میگه. اگه بگید الله داراست، کلامتون کمکاری کردین. باید بگید هویت داراییه. یا هر وصف دیگه هم که به الله نسبت بدین از این طریق میشه به الله نسبت داد. خب این کلید بحث ماست که حالا امروز میلید در موارد متعددی ما از این کلید استفاده میکنیم. در شرح پیام عبدالله گفتیم امام صادق علیه السلام به عنوان بصری که به دنبال علم حقیقیه، میفرمایند که اون علم حقیقی تو میخواهی از طریق یادگیری مرسوم و متداول نیست. لیس العلم به کثرت التعلم، اون تعلم مال علوم مرسومه، مال علوم معرفتیه، مال دنیای معرفت شناسیه. اون علم حقیقی که تو میخوای جای دیگه است. اون علم نوره، العلم نورون، که یقع فی قلب من یشاء الله ان یهدیه. البته این روایت جور دیگه هم نقل شده که یغز فوق الله فی قلب من یشاء، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، این دو تا تعبیر هر دو نتیجه‌اش یکیه. اون علم حقیقی که تو میخواهی از طریق یادگیری مرسوم و متداول نیست. علم حقیقی نوری است که در قلب کسی قرار میگیره که الله تعالی بخواد اون رو هدایت کنه. خب این مربوط به جنبه‌ای که به الله مربوط. حالا من چه باید کنم؟ فرمود که حالا اینو میخوای یا نه این علم. صورت روایت رو جلسه گذاشته دیدیم، حالا میخوایم وارد شرح اجزا روایت بشیم انشاءالله به یاری خدا. علم نورانی برای دسترسی به اون چطوری میشه به این علم نورانی که حضرت به عنوان نور داره معرفیش میکنه و طریق تعلمشو طریق مرسوم و یادگیری نمیدانه دسترسی پیدا کرد؟ معلوم میشه این علم مثلا از جنس علوم مرسوم نیست. علوم مرسوم علوم شناختی هم. جنسشون معرفته، اما این علم جنسش معرفت و شناخت نیست، این جنسش یافتنه. میفرماید که اگه این علم رو میخوای، فان اردت العلم، اگه این علم حقیقی رو میخوای، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، باید چند تا قدم برداری. قدم اولت اینه که در جان خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کنی. اگر به دنبال علم حقیقی هستی، در قدم اول در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باش. خب این جمله الان وقتی به روی ما باز میشه، ما طبیعتاً دو تا چالش پیدا می‌کنیم. یکی این که حقیقت عبودیت اصلا چی هست؟ دوم این که کجای جانمه؟ چجوری باید تو جانم جستجوش کنم؟ مثلا اینکه مثلا شما بهم بگین که این چیزی که می‌خوای تو جیب خودت، بعد من دستم می‌کنم تو جیبم، نمی چی تو جیبم نیست. کجای جانمه این حقیقت عبودیت که من نمیتونم تو جیبم باشه که دست تو جیبم بکنم میبینم هست دیگه، ولی چرا تو جانم رو میگردم نیست. در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت بگرد. لذا دو تا چالش پیدا میکنیم، یکی که حقیقت عبودیت چیه، اینو بعدن امام صادق به ما جواب، یکی اینکه در جان خودت چیه، کجاست، چجوری تو جان خودت. قدم دومش اینه که اگه این علم رو میخوای، این علم رو باید با عمل کردن بهش و به کار بستنش اینم چالش سوم. یعنی چی؟ چطوری میشه که یه علم رو به کار ببندی بعد شروع کنه به کار کردن؟ و قدم سوم که چالش چهارم ما رو درست میکنه اینه که از الله تعالی طلب فهم کن به تو میفهمه. الان همین الان تا ما اینو بشنیم اینقدر ما طلب فهم کردیم به ما نفهمیده، فوری این سوال برام پیش میاد، این چجوریه که مثلا از خدا طلب فهم کنه تو فهمانه. پس حالا میریم سراغ شرح این مراحل. جلسه گذشته فقط اینا رو تیتروار گفتیم، امروز شرحش رو تقدیم میکنیم، بعد میریم سراغ فصل دوم که عبودیت میشه. خب فصل اولمون شرح مراحل سگانه. مرحله اول در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باشه. فرمود فان اردت العلم، اگه این علم رو میخوای، یعنی علم حقیقی رو میخوای، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیت. در قدم اولی که برمیداری باید چیکار کنی؟ باید دو تا کار رو انجام بدی. یکی این که تو جان خودت جستجو کنی، دوم اون که دنبالش میگردی حقیقت عبودیته. این اونیه که عنوان میخواست و همه میخوان، اونی که انسان رو سیراب میکنه هم دیگه چیزی آدم رو سیراب نمیکنه. سوال، چگونه باید در جان به دنبال حقیقت عبودیت بود؟ پاسخ خیلی ساده، پاسخ این سوال در مراقبت از لفظ جلاله الله. یادتون انبیا چی گفتن؟ گفتن اعبدوا الله. یه چیز دیگه هم گفتن، اونم خیلی دسترسی داره، اتقوا الله. ما هم الله برمیداریم ترجمه میکنیم خدا، خودمونو و مخاطب و همه رو خلاصه میبریم توی جاده فرعی، دسترسی همون قطع میشه. پاسخ این سوال در مراقبت از الله یعنی چی؟ پاسخ این سوال در مراقبت از الله، ملاحظه بفرمایید، ما یه واژه‌ای داریم، واژه اتقوا الله، که تو بعضی از آیات که دیروز خوندیم این اتقوا الله هم پشت سر اعبدوه گفته بودن، اعبدوا الله و اتقوه، بعضی از انبیا اینو اضافه کرده بودن، اعبدوا الله و اتقوه. دقیق ترین ترجمه برای کلمه تقوا مراقبه است. توی ایام فاطمی ما سه جلسه راجع به تقوا صحبت کردیم، خیلی از دوستان تشریف داشتن، اونجا مفصلش رو گفتیم، تحلیلی و از لغت و اینا. بهترین یعنی دقیق ترین ترجمه که به زبان فارسی میشه از ما کلمه تقوا کرد مراقبه است. بقیه ترجمه ها همشون ترجمه های نصف نیمه، یا لوازم تقوا رو میگن یا اصلا ترجمه های نادرستی هست. این واژه بیش از 50 بار در قرآن کریم به کار رفت. ببینید چقدر اهمیت داره. 50. الله تعالی کیه که میگه اتقوا الله، از الله مراقبت کن؟ ببینید اینجا سه تا سوال داریم. همیشه جمله ها اینطوری هست. ما این سوال هاشو نمیپرسیم، جمله ها دسترسیشون برام باز نمیکنه. وقتی از شما میپرسن مراقبت از الله یعنی چی، شما باید سه تا سوال بکنی، بگی که سه تا سوال باید جواب داده بشه اینجا. حالا شما مخاطب من، مخاطب مرکز، اصلا الله کیه؟ یک، مراقبت یعنی چی؟ دو، مراقبت از الله یعنی چی؟ سه. خب الله گفتیم دیگه، نه گفتیم الله منشأ هستیه، هویت تمام صفاته، این الله. تقوا هم که مراقبه است، مراقبه هم یعنی مراقبت کرد دیگه. حالا مراقبه معلومه یعنی چی دیگه، مثلا میگه مراقبه خودت باش، مراقبه فرزندت باش، مراقبه مثلا این باش که مریض نشی، این میدونیم یعنی چی. ولی مراقبت از منشأ هستی یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنم؟ خیلی ساده، سوال کودکانه، چی کار باید بکنم؟ مثلا میگه از منشأ هستی مراقبت کن، یعنی چی کار مثلا باید بکنم؟ خب یه چیزایی میفهمم، مثلا میگه که از خودت مراقبت، سلامتی مراقبت کن، میفهمم یعنی چی. ولی مثلا اگه بگی که مثلا از مملکتت مراقبت کن، باید توضیح بده یعنی چی کار کنم مثلا مراقبت کنم، یعنی مثلا مشارکت کنم در مسائل اجتماعی یا مشارکت نکنم. اینجا سوال پیش میاد، مراقبت از منشأ هستی که مطلب گنگه، یعنی چی؟ یعنی چیکارش کنم این منشأ هستی رو، چجوری مراقبت کنم؟ سخن اینه که هر هستی داری، ببینید ما که هیچ کدوم منشأ هستی نیستیم، اینو خودمون میفهمیم درسته. اگه شما منشأ هستی هستین لطفاً یه هم یعنی 1 میلیارد دلار به من بدید، منشأ هستی هستین دیگه، به من 1 میلیارد دلار امکان بدین که من بتونم به اندازه 1 میلیارد. اگه منشأ هستی هستین هم یعنی کار کنیم مردم مظلوم افغانستان از این بلیه‌ای که روی بلاهاشون اضافه شده نجات پیدا کنن، یه کاری کنین مردم ما بشینن تو خونه‌هاشون، فقط نرن شما، به خدا روزی 500 نفر دارن میمیرن، روزی 40,000 نفر، تازه این آمار رسمیه، میگن چند برابر. من نمیدونم شمال چه اینقدر رفتن شمال، دیگه اصلا شمالی در کار نیست، عین جنوب شده شمال، همه درخت ها رو کندن ویلا ساختن، بازم میرن شمال. شما مگه منشأ هستی نیست یه کار کنیم مردم نرن شمال؟ شما مگه منشأ هستی هستی همه یعنی یه کار کنیم که شاد بشین، یه کار کنیم یه دقیقه بعدش غمگین بشین؟ ما منشأ هستی نیستیم که، ما هستی داریم، یه مقدار پول داریم، یه مقدار مثلا فکر و اندیشه داریم، یه مقدار حال داریم، حالمون بعضی وقتا میره نمیتونیم برش گردیم، وقتی میاد نمیتونیم جلوشو بگیریم. پس ما منشأ هستی نیستیم. هر هستی داری هستی خودش و تمام صفات و افعالش رو از الله تعالی میگیره. وقتی من هستیمو از اون گرفتم، صفاتم هم مال اون میشه دیگه، چون صفاتم زیر مجموعه هستی منه. افعالم هم که ناشی از صفاتم میشه، منشأش الله تعالی است. الله تعالی با این توصیفات حقیقت جان ماست. لذا ما اگه میخوایم الله رو بیابیم، نباید بریم بیرون رو بگردیم، باید درون خودمون رو بگردیم، چون منشأ هویت ماست. ما با خودمون به علم حضوری درگیریم. وقتی غمگین میشیم معنای غم رو نمیفهمیم، خود غم پیش ما حاضره. وقتی شاد میشیم یه توضیحی از شادی رو دست نمیاریم، خود شادی پیش ما حاضره. وقتی یه چیزی رو میخوریم میگیم به چقدر خوشمزه است، خوشمزگی خودش نزد ما حاضره، نه توضیحی از مزه خوش و بقیه امور. لذا ما تو دنیای درون خودمون با علم حضوری نه علم معرفتی سر و کار داریم. اگه هم از این جمله معرفتی از درونم راجع به این علوم بیرون میاد، از اون علم حضوری ناشی شده، ولی با دنیای بیرون غالبا با علم معرفتی، گاهی هم حضوری درگیری. خب اگر هستی داری هستی خودش و تمام صفات افعالش رو از الله تعالی داره، مشاهده این حقیقت و منشأ هویت فقط در درون جان امکان پذیره. اینا همونایی بود که استادان بزرگ دعوت میکردن به خلوت و به تفکر در خویشتن، میگفتن ببین علمت از کجاست، علم و حیات و قدرتت پیش خودته یا بیرون از خودته؟ اولش آدم فکر میکنه پیش خودشه، یکم وقتی مراقبه میکنه میبینه عجب همه اینا یه چیز دیگه است. یه چیزی سربسته گفتم ها. جان عالم خانمش در ربط جان دانی بتن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی، نیست حدی و نشانی کردگار پاک را، نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماست. حالا مرحله دوم، مراحل شده اشتباه چاپیه بباشه، مرحله دوم علم رو به بکار بستنش طلب کن. وای این خیلی مهمه. اگه مرحله اولم نصف نیمه گرفتیم، ولی این کاملا قابل دریافته. خوب نگاه کنیم، فرمود وطلب العلم به استعماله. در قدم دوم علمو با بکار بستنش طلب کن. چطوری میشه علمو با بکار بستنش طلب کرد؟ این چه علمیه که با بکار بستنش به دست میاد؟ ببینید شما وقتی یه کتاب فیزیک میخونین، خواندن و فهمیدن فصل اول مقدمه خواندن و فهمیدن فصل دوم. دیگه لازم نیست فصل اول رو به کار ببندیم. مثلا اگه در یک کتابی راجع به مثلا علومی میخونید که مثلا راجع به نمیدونم علم استاتیک میخونید، مقاومت مساله میخونید، شما لازم نیست که این فصل کتابو قبل از اینکه بفهمید برید حتما باید برید اون پوله رو بسازید مثلا تا بفهمید که این علم استاتیک یعنی چی. نه، میتونیم بفهمین بعد برید فصل دوم هم بخونید، لازم نیست برید اون پولو بسازینش که. اما اینجا فصل اول اگه بخونین دیگه، نه فصل دوم بخونین بازم همینطوری داریم میخونین، هیچی هم نفهمیدین، نه فصل اول رو فهمیدین نه فصل دومو. اینجا باید به کار ببندیم. نحوه به کار بستن این علم چجوریه؟ اینه که حالا ما الان راجع به کدوم علم داریم صحبت می‌کنیم؟ راجع به این علمی که الان تو فصل قبل گفتیم، گفتیم الله تعالی حقیقت جان ما و منشأ هویت ما و تمام عالمه. مگه نگفتیم جان عالم خانمش؟ میخوام اینو به کار ببندم. ببینید ممکنه تا اینجا الان بگی خب ما الان خیلی خوب بود و قشنگ بود اینایی که گفتی، ولی خب ما با چیزی نفهمیدیم که جان عالم خاناش، بعد مثلا یه شعر خوندیم حالمون هم خوب شد بعدم تموم شد. ولی حالا از اینجا به بعدش رو نگاه کنین، از اینجا به بعد اگه درست بشه اون قبلی هم جا میفته، اون وقت الله تعالی شروع میکنه پرده را از روی ماه خیش بالا میزنند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. چجوری؟ اینجوری. خب من الان قبول میکنم الله تعالی منشأ هستیه، از اول تا آخر قرآنی که دارم میخونم داره همین رو بهم میگه، نمیگه بارون میاد، میگه خدا بارون رو میاره، نمیگه زمین سبز میشه، میگه خدا زمین رو، الله زمین رو سبز میکنه، الله که بادها رو میفرسته، الله ابرها رو میفرسته، الله بارانها رو میبارانه بر زمینها، الله گیاه رو از زمین سبز میکنه بیرون میکشه. منشأ هستی اللهه، هویت تمام صفات، هر جا نگاه میکنی الله داره این برمار عالم کار میکنه، ملک قدوس، سلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، آخر هر آیه که داره از یه فعلی صحبت میکنه یکی از صفات الله رو میاره، هو الحکیم العلیم، هو الغفور الرحیم، نمیدونم همش الله دیگه از آل تا آخر. اگه الله تعالی حقیقت جان ما به منشأ هویت ماست، ما باید از اینش مراقبت کنیم. خب این مراقبت چجوریه؟ یه چیزی بگو من بفهمم، یعنی من باید چی کار کنم؟ خیلی ساده، من خیلی ساده میگم که مراقبت از این حقیقت و منشأ مراقبت از الله. یعنی چی؟ خیلی ساده، خیلی ساده، ببینید چقدر ساده است. مراقبت از الله تعالی یعنی که انسان دائما در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات و سکناتش به منشأ بودن اون توجه کنه. همین، به همین سادگی. میگین نه اینکه ساده نبود، الان ساده ترش میکنه، ساده ترش میخواد با مثاله. مراقبت از الله یعنی اگه یه جور لازم شد جان مالمونو بدیم، بدیم، نترسیم از این که مالمون میره یا جونمونو میگیرن، چرا که الله که جان و مالو میخره و صد جان و مال میده، نیم جان بستاند و صد جان ده. یا اینا راسته یا دروغه دیگه، با ما هم یه بار عمل کنیم ببینیم هست یا نیست. این میشه مراقبت از الله. مراقبت از الله یعنی من تمام تلاشم رو برای کسب روزی میکنم، ولی برای حفظ شغلم از مسیر مراقبت از منشأ بودن الله خارج نمیشم. یعنی چی خارج نمیشم؟ یعنی چی کار میکنم؟ یعنی به کسی دل نمیبندم، به کسی هم تمام میکنم، چون منشأ روزی الله. به خاطر خوش آمد رئیسم پامو روی حق نمیذارم، به خاطر خوش آمد اونی که مثلا اگه خوشش نیاد امنیتم به خطر میفته، برای خوش آمده اون هر حرفی رو نمیزنم، سکوت نمی کنم، اگه لازم شد حرف میزنم، لازم شد سکوت میکنم. آه اگه الان اینجا حرف بزنم مثلا اون ناراحت میشه، رئیسم ناراحت میشه، من از کار بیرون میکنم. البته ببین این معنیش این نیست که حالا ما بریم هر جا رفتیم حرف بزنیم. امام حسین علیه السلام 10 سال در زمان معاویه سکوت کرد، بعدم که لازم شد جان و مالش رو فدا کرد، خاندانش هم به اسارت کرد. این معنی این حرفا حرف زدن همه جا نیست، حالا مثلا ما متحول بشیم دیگه راه بیفتیم تو شبکه‌های اجتماعی بر علیه این و علیه اون حرف بزنیم، نه این منظور ما این نیست، ما همش داریم مثال میزنیم. یعنی هم کنم بلند نشم حرف بزنم میگم آه الان من حرف بزنم، نزنم میگن این ترسیده، این هم مال سکوتش. مراقبت از الله یعنی در هیچ حرکتی و هیچ توقفی، در هیچ سخنی، در هیچ سکوتی، خلاصه در هیچ عملی از اعمال زندگی از مسیر مراقبت از منشأ بودن اون خارج نمیشه. این شرح وطن علم استعماله، علمو با بکار بستنش طلب کن. حالا یه خورده از این عمیق‌تره، بلکه بیشتر از یه خورده، نگاه کنید. یه بیان مؤیدگونه از رسول خدا اینجا داریم که خیلی بیان عجیبیه، این همین جمله امام صادق. رسول خدا میفرماید که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. کسی که به علم خودش عمل کنه، خداوند اونو وارث آنچه نمیداند قرار میده. این دقیقا همون جمله امام صادقه که گفت علمو با عمل کردن بهش طلب کن. پیغمبرم دقیقا همینو میگه. امام صادق فرمود وطلب العلم باستعماله، علمو با بکار بستنش طلب کن. پیغمبر خدا میگه کسی که به علم خودش عمل کنه، خداوند اونو وارث آنچه نمیداند قرار میده. اینا یکی نیست. حالا توضیح از مرحوم علامه طباطبایی هم ببینید که دلتون گرم بشه کلام اینجا اینو گفته. مرحوم علامه درباره کلام رسول خدا همین جمله یه جمله خیلی جالبی داره. ایشون میگه روح ایمان زمانی که در جان انسان استقرار پیدا میکنه، اندیشه ها و اعمال رو به صورت های مناسب و غیر مخالف با خودش تبدیل میکنه. ببینید درست مثل خوراکی ها، چطور شما کاهو بخورین سردیتون میکنه؟ خب زنجبیل هم بخورین گرمیتون میکنه. اینا بدن رو تحت تاثیر وضعیت خودشون قرار میدن. میگه شما وقتی ایمان رو مینوشی جرعه جرعه، ایمان شروع میکنه حالات و حتی عقیده شما رو تغییر میده، در اعمالتون اثر میذاره، اون اعمال و عقایدتون شکلای شبیه ایمان میگیرن، شبیه روح ایمان میگیرن. بعد میگه دقیقا فقط ایمان اینطوری نیست، تمام صفات ثابت چه از جنس رذیلت چه از جنس فضیلت هم همینه. مثل غذایی که میخوریم، چطور سم بخوریم بدن مسموم میشه، دارو بخوریم بدن صحت پیدا میکنه، رذایل و فضایل هم اینطوری هست. زمانی که در جان استقرار پیدا میکنن، اندیشه و امر به صورتهای مناسب با خودشون که از اونا حکایت میکنه تبدیل میکنن. خب پس معلومه در درون انسان یه داستانهایی داره اتفاق میافت. حالا منم ساده کردم این کلام علامه، این هم باره حسین نعیمیه دیگه از اینجا. ایشون میگه انسان ایشون نه خودم، انسان دائما در حال سیر باطنیه، تحولیه دائما. یعنی من و شما هیچ لحظه متوقف نیستیم. من و شما یه قبل این جلسه و بعد این جلسه یکی نیستیم. حالا ممکنه مثل حرکت کوه‌ها که ما مشاهده نمی‌کنیم، تحول خودمون رو در یه روز و یه ساعت و یه جلسه مشاهده نکنیم، ولی مسلمه وقتی به پارسال خودمون، خودم 5 سال پیش خودمون، بالاخص به 15 سال پیش خودمون نگاه میکنیم، میفهمیم چقدر عوض شدیم. لذا ما دائما در حال سیریم، سیرمون هم سیر باطنیه، یعنی باطنمون داره سیر میکنه و از جنس تحول هم هست، یا به تعبیر قرآنی سیرورت یعنی دگرگونیه. قرآن از ماده سیرورت استفاده میکنه. قرآن میگه الالله المسیر. مسیر رو نگاه کنید، چقدر جمله کلمه عجیبیه که تو قرآن هستش کم به این توجه نمیکنه. ترجمه همش کنون ترجمه نکرده، همه میگن مسیر، مثلا مسیر میدون امام حسین تا میدون انقلابه، اون با سینه، این با ساده. چه تعجب واقعا، نمیدونم برای ترجمه چه اتفاقی افتاده. مسیر با ساد، مصدر میمی از فعل ساره به معنی دگرگونیه. شما اگه چوب آتیش بزنید بشه خاکستر، تحول پیدا بکنه، عرب زبان میگه سار الخشب و رماده، چوب شد خاکستر، ساره شده سیرورته. قرآن کریم از سیر انسان به مسیر یعنی دگرگونی تعبیر میکنه، یعنی دائما و آن به آن من و شما در حال تحول و سیرورتی. با هر عملی هم انسان دیگه خلق میشه و انسان دیگر داره دریافت دیگریه. حالا ببینید شما الان یه علم پیدا کردید، بهش عمل کردین، شما بعد از عمل، شما قبل عمل دیگه نیستین، نگاهتون هم دیگه اون نگاه نیست، دریافتتون هم دیگه اون دریافت قلبی نیست، تغییر کردین، سیرورت پیدا کردین. من آن بعدی من دیگه است و من دیگه دریافت دیگه ای داره. این شرح کلام رسول خدا و امام صادق علیه السلام. حالا ببینید کلام براتون روشن شد. پیغمبر فرمود من عمل به معلم و رسول الله علم ما لم یعلم. کسی که به علم خودش عمل کنه، خداوند اونو وارثه آنچه نمیداند قرار میده. خداوند فرمود، امام صادق فرمود وطلب العلم، به استعمال علم را با بکار بستنش طلب کن. یعنی وقتی بکارش میبندی، شما یه شمای دیگه میشی، یه جور دیگه میفهمی و یه علم دیگه میفهمی، از همون جمله یه چیز دیگه میفهمی، باطنشو میفهمی. نگاهتون تغییر میکنه، دریافتتون تغییر میکنه، اون وقت اون دریافت جدیده که از جنس باطنه شما دیگه درست میکنه، همینطوری شما سیر میکنین در باطن. خب مرحله سوم از الله تعالی طلب فهم کن تا به تو بفهماند. سوال اینجاست که با اون چیزایی که تا اینجا گفتیم این معلوم شد چرا؟ چرا باید از الله طلب فهم کرد؟ و استفهم الله، چون الله منشأ هستیه، چون الله بین من و قلبم یعنی ادراکم واسطه است، بدانید که الله بین شما و قلب شما واسطه میشه. و علم ان الله یحول بین القلب مرء و قلبه. از الله تعالی طلب فهم کن به تو میفهماند. این طلب، طلب زبانی که نیستش که، سیر باید بکنی. سیرش هم اینجوریه که گفتیم، الله تعالی منشأ، یعنی از منشأ هستی طلب کن. و هویت تمام صفات، از الله تعالی طلب فهم کن به تو میفهماند. مراقبت از الله تعالی، این مراقبت از حقیقت و منشأ فهم. این برای کسی هست میشه داره از الله مراقبه میکنه، خب بعد طلبم که میکنه واقع میشه. خب این سه تا قدم تا اینجا برداشتیم. یه بار برگردیم خیلی این برانور، اگه رفتیم ببینیم الان کجای جاده هستیم. ببینیم عنوان بصری اومده از امام صادق یه چیزی میخواد که جانش سیراب بشه، از جنس این علوم مرسوم و اینا نیست که مثلا یه کتاب بهش بدن بره بخونه، چند تا به اطلاعاتش اضافه بشه. اینا رو قبلا انجام داده، تشنگیش برطرف نشد. امام هم بهش میگه اون که تو میخوای یه نوره که از جنس تعلم نیست، باید سه مرحله رو طی کنی. یک، باید حقیقت و عبودیت رو در جان خودت جستجو کنی. قدم دوم اینه که باید علم رو به کار بستنش طلب کنی. قدم سوم اینه که از الله تعالی طلب فهم کنی. این سه مرحله رو باید طی کنی. حالا سه مرحله رو توضیح دادیم، یه سوال باقی مونده که این حقیقت و عبودیت چیه. حالا حضرت بعد از این گفتار به تشریح حقیقت عبودیت می‌پردازن. ببینیم حقیقت عبودیت چی. ایشون در تفسیر حقیقت عبودیت اینطوری میگن، سه تا صفت رو بیان میکنن. میگن کسی که میخواد به عبودیت دسترسی پیدا کنه باید اینجوری باشه. یک، عبودیت چیه؟ حقیقت عبودیت چیه؟ قال ثلاثه اشیاء، فرمود که حقیقت عبودیت سه تا چیزه. مرحله اول، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله الیه ملکا. خصوصیت اول عبودیت اینه که عبد در آنچه الله تعالی به اون داده خودشو مالک نبینه. چرا؟ من مالکم یا مظهرم؟ اگه من مراقبه از الله داشته باشم متوجه میشم. ببینید، نه اینکه میفهمم، ما الان هممون فهمیدیم، حالا ممکنه این فهمو قبول داشته باشی، ممکنه قبول نداشته باشی، این بحث دیگه است. نه آقا، اینا که گفتی فهمیدم چی میگی، ولی چرت و پرت گفتی تا اینجا، میشه دیگه؟ نه. اما یافتنش اینه که واقعا دارم میبینم که مثلا فرض بفرمایید شما بعد جلسه مثلا میفهمید که آقا چقدر این جلسه تاثیرگذاری بود، ولی من که کارم اینه میفهمم که تاثیرگذاری مال من نیست، چون خیلی وقتا زور زدم تاثیر بذارم نشده. من یه داستان شیرینی دارم، خیلی جا تعریف کردم، شاید شما همه شنیده باشین. حالا من دلم میخواد دوباره تعریف کنم با اجازت. من مثلا تو سنین بلوش 20 سالگی بودم، از همون موقع همین کاره بودم. عرض کنم که یه مدت کوتاهی به طور اتفاقی موقع که محله ها یکم گرم و گیرا بود و مردم هم گاهی میمدن تو کوچه، مثلا بچه ها با هم صحبت میکردن، الان که دیگه اصلا به هم پرتون داستان ها، یه مدت کوتاهی همینطوری به طور اتفاقی بعد از ظهر میرفتیم دم در خونه وای میسادیم، چند تا از این بچه محلمون هم میومدن، بعد با هم دیگه همینطوری گپ میزدیم راجع به مثلا مسائل اعتقادی و چیزای اینجوری. بعد یه روز مادرم به من گفتش که تو به اینا چی میگی؟ گفتم چطور؟ گفت آخه این آقای فلانی که اون آقا معلمم بود خودش اومده در خونه ما گفته که این پسرتون بگو بیاد برای این بچه های ما یه جلسه بذاره، چون ما هرچی با این بچه همون حرف میزنیم این گوشش بدهکار نیست، اما این دو سه روز با این صحبت کرده اصلا خیلی عوض شده، به ما میگه اینا که این میگه درسته، حرفای شما درسته. خب عرض کنم تو مادر ما اینو تعریف کرد ما جیگرمون حال اومد، گفتیم به به معلوم شده که بالاخره ما یه مقاماتی نفسیت خلاصه پیدا کردیم، صاحب نفس شدیم. بعد تو همون ایامی که از بستگانمون قرار بود از شهرستان بیاد تهران، دانشگاه آزاد موقع امتحانش مرحله چیز بود، منطقه‌ای بود، مثلا اگه می‌خواست پزشکی تهران شرکت کنه باید همینجا امتحان میده. اینم خیلی مثلا اهل دیانت و اینا نبود، خیلی آدم خوبی بود ولی اهل دیانت خیلی نبود. گفتیم خب ما که الحمدلله صاحب نفسیم و این هم که داریم یاد دو سه روزم خونه ماست، ما وقت هم که داریم دیگه اینو حسابی ارشادش میکنیم و میبریمش به سمت مثلا مسیر اولیای خدا. جای شما خالی، ما دو سه روز تو گوش این بنده خدا هر چی بلد بودیم گفتیم، از آقای قاضی و نمیدونم آخوم و لازنگولی همدانی و آقای نمیدونم طباطبایی و هر چی از اولیای خدا اینو بلد بودیم گفتیم دیگه این الان دیگه حتما کلی تغییر کرده و زیر و رو شده. اون روز آخر که مصور گفتیم یه استمزاج هم بکنیم ببینیم که چقدر ما نفس اثر گذاشته، ازش سوال کردم گفتم خب شما نظر راجع به اینا که من گفتم چیه؟ گفت حالا من فکر کنم اینا که تو گفتی نه همش افسانه است. اونجا انگار با یه پتک زدن تو کله من. البته اون موقع فهمیدم، الان خیلی خوب میفهمم اینو، اون موقع فهمیدم ولی الان خیلی خوب میفهمم که یکی دارم یکی آقا جان اگه تاثیرگذاری هست مال تو نیست. و بعد از اون روز تا الان هم که یه مبلغی حدود مثلا 30 سال گذشته، روز به روز و هر ساعت و هر هفته و حالا اگه هر ساعت بگیم مبالغه است، ولی بالاخره حتما در طول زمان بارها و بارها شده که بنده اینو تجربه کردم که اثرگذاری از آن کسی دیگری است. گاهی وقتا شده من برای تهیه این مطالب به طور متوسط برای یه جلسه و 2 روز وقت بذارم، حتی اقل به طور متوسط برای یه جلسه 45 دقیقه‌ای و 2 روز کامل وقت بذارم. یه وقتایی توی فشار و اینا که واقع میشه، مثل همین ایام که الان توش هستی، در پایان این 10 روز ما باید ادعای پیغمبری کنم خلاص. مثل این ایامی که توش هستیم یه وقتایی شده که من توی سختی ها و فشارهایی بودم، مطلبی که تو 2 روز آماده میشه تو 2 ساعت آماده شد. خودم هم نمیفهمم چجوری مثلا آماده شده. یه وقتایی هم هست مثلا 2 ساعت میشینم یه صفحه می‌نویسم، مثلا نمیاد پاورپوینت هم نمیاد. آیا من باید خودم مالک ببینم؟ مثلا حالا اگه یه بزرگواری هم یه تعریفی کرد من میگم بله دیگه این منم طاووس الدین شدم. حالا من مسیرم اینه، شما مسیرتون چیه؟ شما تو زندگیتون چه مسیرهایی دارین؟ شما اون کمالاتی که الان دارین نمال خودتون میبینین؟ هر کمالی که دارین، اگه کمال مالی، علمی، اخلاقی، اثرگذاری، هر چی که هست، خصوصیت عبودیت اینه که عبد در آن چه الله تعالی بهش داده خودشو مالک. بالاخره ما یه چیزایی داریم، بله بالاخره من یه وقتی با یکی حرف زدم طرف تحت تاثیر واقع شده، یعنی که نمیتونم انکار کنم، اما مال من نیست چون من خودم رو تحت تاثیر نمیتونم قرار بدم. یه وقتی که مصیبت زده میشم هر چی به خودم میگم جواب نمیده. من یه مدت بود که خیلی به دعای یامن بعد یه وقتی یه گرفتاری برام پیدا شد، هر چی این دور می‌خوندم به حل نمی‌شد اون گرفتاری. خلاصه حل نشد که نشد. اتفاقا نکته جالبی اینجا وجود داره و اون اینه که ما مجبور شدیم به یه اسباب کشی، نمی‌خواستیم اسباب کشی کنیم، توی شرایط سختی بودیم از همه جهت. هر چی دعا و سعی کردیم نشد، بالاخره جابجا شدیم، اسباب کشی کردیم. درست تو روز اسباب کشی ما جلسه صحیفه داشتیم، اتفاقا رسیده بود به دعای هفتم صحیفه. الان این دعای هفتم صحیفه که توی کانال هست، توی سایت اکسیر هست، مال یه همچین داستانیه. یعنی ما خلاص کامیون گرفتیم، اخبار رو جابجا کردیم، تا ساعت 6 و 7 بعد از ظهر طول کشید، 8 شب ما جلسه داشتیم، رفتیم اونجا شروع کردیم یا من تو حل به عقد المکاره. بعدم نزدیک یه سال با این دعاه قهر کردم چون هر چی میخوندم جواب نمیداد. بعد هی به خودم گفتم تو که به مردم میگفتی یا من تو حل به عقد المکاره، چرا الان برای خودت جواب نمیدی؟ واقعا جواب نمیداد. هی این جمله رو میگفتم، میگم دیگه رونق سابقو نداره، قبلا یه رونقی داشت تو دلم، الان نداره اون رونق. این خودش یه درسی بود که آقا من شاید مثلا اگه این اتفاق نمیفتاد من موقعی فهمیدم که نه، مثل که یه اتفاقایی داره میفته، یواش یواش داره این جملات رونق برام پیدا میکنه. بله رونق داره، الان که میگم رونق داره، ولی میتونه یه لحظه دیگه رونق نداشته باشه. اینا کجا دیده میشه؟ تو حالات شخصی خود ماها. شما تو حالات شخصیتون چه چیزایی رو میبینید؟ لذا حقیقت و عبودیت رو باید در جان جستجو کرد. یکی از جستجوهاش اینه که آیا در آنچه که خدا بهتون داده شما مالک هستین یا نیستین؟ بعد حضرت توضیح هم میده، میگه چون عبید یعنی بندگان که مالک نیستن، اونا مال متعلق به الله میدونن، در نتیجه هر جایی که الله بهشون امر کنه اون مال رو همونجا میدن. خب چرا لازمه که عبد در آنچه الله بهش داده خودشو مالک ندونه؟ به دلیل کلمه الله. گفتیم جواب تمام سوالات ما تو این بس همین خود کلمه اللهه، همین توضیحی که راجع به کلمه الله دادیم. زیرا الله تعالی صاحب دارایی نیست، الله تعالی هویت داراییه. ببینید یه جمله عجیبی از امیرالمومنین هست، میگه من خدا رو به فسخ عزائم شناختم. شما وقتی عزم میکنید یه کاری رو انجام بدید، این عزم مثلا از درون من و شما میجوشه، اما یه لحظه بعد میبینیم دیگه اون نیت رو نداریم، مثلا انگار شل شدیم. کی رفت توی درون ما اون پیچ نیت رو باز کرد؟ غیر از اونی که هویت نیت از آن او بود. الله تعالی ملک نیست، الملک پادشاه نیست، حقیقت ملک و پادشاهی. قرآن میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این یعنی هویت داره. الله تعالی مالک ملک، پادشاهی دهنده است، پادشاهی گیرنده است. به بیان دیگه مصدر و کیفیت پادشاهیه، مصدر عزت، مصدر داراییه، مصدر هر وصف دیگه است. و اینو باید در جان جستجو کرد و توی جان میشه مشاهدهش کرد. یکم تمرین لازم داره، مراقبه بخواد. مرحله دوم اینه که حالا این مرحله دوم جوابش دیگه به دست اومد، اگه قبلا میخونیم یکم این عجیب غریب بود. لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. خصوصیت دوم عبودیت اینه که برای خودش تدبیر نمیکنه. اینو وقتی آدمو میشناون یه جوری میشن، فکر میکنن که این داره به بیکاری و بیاری و بی‌برنامگی و اینا دعوت میکنه. عبد برای خودش تدبیر نمیکنه. یعنی چی؟ چون الله تعالی مالک مطلقشه. بنده الان میام برای خونه شما تدبیر کنم؟ من برای وقت شما میام تدبیر کنم، برای فرزند شما میام تدبیر کنم. من مالکیتی ندارم نسبت به امور شما، لذا من برای شما تدبیر نمی کنم. من تو ملک مطلق حق تعالی چه تدبیری بکنم؟ مالکیت مطلق الله تعالی شامل مالکیت در تدبیر هم میشه دیگه. شما وقتی مالک منزلتون هستید، مالک تدبیر منزلتون هم هستید دیگه. من که نمیتونم بیام خونه شما رو رنگ کنم اگه اجازه ندید که. من که نمیتونم بیام مثلا دیواره منزلتون رو جابجا کنم، درختار رو از توی باغچه در بیارم بیرون یه درخت دیگه بجاش بکنم. شما مالک اون منزلی، مالک تدبیر منزلم. البته حالا چیکار کنم که ساختم بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. اون تدبیراش اینجوری. خب باید اینو حتما تو این جمله دوم بهش توجه کرد که عبد برای خودش تدبیر نمیکنه. اما اینکه عبد برای خودش تدبیر نمیکنه به این معنا نیست که برای زندگیش برنامه نداره. اینا دو تا مسئله است با هم دیگه اصلا ربطی نداره. برای خودش تدبیر نمیکنه. برنامه داره. برنامه‌اش چیه؟ چطور میشه کسی که برای خودش تدبیر نمیکنه برای زندگیش برنامه داشته باشه؟ ظاهرا اینا پارادوکس دیگه. جوابش اینه که عبد برای خودش تدبیر نمیکنه ولی برای زندگیش برنامه داره. چطور؟ بله، عبد برای خودش تدبیر نمیکنه ولی برای زندگیش برنامه داره. برنامه‌اش چیه؟ برنامه اونو مالک حقیقیش نوشته. برنامه‌اش اینه که برنامه مالک رو جاری کنه و اجرا کنه. برنامه عبد عمل کردن به برنامه‌ایه که مالک حقیقیش براش نوشته. مثل اون بنده‌ای که شما دعوت می‌کنی به منزلتون، اون برنامه‌ای نداره برای طراحی منزل شما. شما طراحی می‌کنی بهش میدی. شما خودتون مهندس طراحی داخلی منزلی، یه مجری رو برای کارتون دعوت میکنی. مجری برنامه نداره ولی بیکار هم نیست. برنامه رو شما بهش دادین، از صبح تا شب داره کار میکنه ولی داره برنامه شما رو اجرا میکنه، چون شما طراحی. این همون مرحله سوم عبودیته. دیدین به طور طبیعی بهش رسیدیم. مرحله سوم، امام صادق فرمود مرحله سوم عبودیت اینه که جمله اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه عنه. تمام خصوصیت سوم عبودیت اینه که تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الله تعالی. حالا قرآن رو بخونیم ببینیم انبیا چجوری بودن. بعدم شریعت وقتی کامل شده در تمام پهنه زندگی اوامر و نواهی داره. اینا نیومدن دست و پای ما رو ببندن. اینا اتفاقا اومدن دست و پای ما رو باز کنن. برای همه زندگیمون برنامه دارن. برای خوابمون، برای خوراکمون، برای ازدواجمون، برای تربیت فرزندمون، برای تربیت خودمون، برای دنیا، برای آخرتمون. شریعت برای همه ابعاد زندگی ما برنامه داره. این برنامه مولاست. عبد برنامه نیست. تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الله تعالی است. پس برنامه داره. از همه هم بیشتر مشغولیت داره. پرداختن به امر و نهی الله تعالی برنامه‌ایه که مالک حقیقیش براش نوشته. لذا دو تا دستورالعمل بیشتر نیست، اوامر نواهی تمام. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی. لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. ببینید اینا شعر نیست، اینا دستورالعمل زندگیه. اینا یافته های یه انسان هاییه که یک مسیر طولانی رو در مسیر انسانیت طی کرد. ما مثلا حالا دوست داریم اینا رو بخونیم، بعد با آواز بخونیم، بعد خوشمون میاد از این، ولی اینا اینجوری نبوده. اینا یه حقایقی بوده که از زبان اینا جاری شده، به دست ما رسیده. در دایره قسمت، در دایره قسمت خدا این عالم رو تقسیم کرده. اینجا دیگه چون و چرا وجود نداره. چون و چرا اینه من اینجوری خلق کرده، من اینجوری هم دیگه چکار کنم. شما رو هم اینجوری خلق کرده. هر کدوم از ما یه بهره‌ای داریم تو این عالم. ما انسانیم، نه آسمانیم، نه زمینیم، نه کوه و دریا. گرچه البته در یک سیری ما همه اینا هستیم. در یک سیری انسان کتاب عالمه. و فی کن تول عالم الاکبر اتزعم و انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. تو فکر کردی که همین یه بدن کوچیک 80 کیلویی هستی، عالم در تو جمع شده، تو آسمان و زمین و کوه و دریایی، ولی طراحی رو حق تعالی کرد. حالا سیر کن تو این طراحی، میخوای آسمان باش آسمانی، زمین باش زمینی، میخوای سنگ باشی سنگی، از سنگ میتونی پستر باشی، از ملائک میتونی اوج بگیری. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمانی. این بیت یعنی همون خصوصیت عبودیت که امام صادق میفرمایند. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. ببینید چه از زیباست. فکر خودم یعنی تدبیر خیشتن، نمیگه فکر نکن، میگه تدبیر خیشتن نداشته باش. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. خودبین و خودرایی تو این مذهب فرعون و قارون هم. اگه میخوان یکی رو پیدا کنیم، خود فکر و خودرایی، اون دوتا. به قارون گفتن زکات بده، گفت اوتی تو علا علم، من با علم خودم اینا رو به دست آوردم. گفتن اه با علم خودت دست آوردی، پس نگرش دار. خودش نتونست نگر داره، گفت این ژله رو بخور قوت داره، گفت این ژله اگه قوت داشت خودش رو نگر میداشت. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. ببینید چقدر رندانه راهکار بهتون داده، بهمون داده راهکار. خب حالا من چی کار باید بکنم؟ میگه باید می بخوری. بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. اون می کدومه؟ کار می چیه؟ می اینه که انسان از خود بی خود میکنه. بیت بالا رو نگاه کنید و بیت قبلش رو. تو بیت قبل میگه من نقطه تسلیمم، حکم از آن توست. تو بیت دوم میگه اگه من بخوام خودم بیاندیشم و تدبیر کنم کافرم. برای اینکه از این کفر بخوام خلاص بشم، باید از خود بی خود بشم. آنچه منو از خود بی خود میکنه میه. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. چرا شاد شد؟ چون در بیت سوم دعاش مستجاب شد، می بهش دادن. می بهش دادن، از خود بی خودش کردن. حالا که از خود بی خود شد، هجران رفت. چرا؟ چون تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خودش حجاب خودش بود، اما می دادن حجاب رفت. حافظ شب هجران شد، یعنی رفت. شد اینجا یعنی رفت. حافظ شب هجران شد، یعنی رفت. بوی خوش وصل آمد. چرا؟ چون می خورد دیگه، چون مانع رفته، مانع خودشه. شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. خداوند به برکت ابا عبدالله الحسین ما رو از بند گرفتاری خودمون و زندان هوای نفسمون برهان، و گرفتاری رو از همه انسان‌های سراسر عالم، خصوصا جامعه مسلمین، بالاخص مردم مظلوم افغانستان و مردم مظلوم ایران که گرفتار بیماری شدن، بسیار شدت پیدا کرده، هر روز هم داره بدتر میشه. امیدواریم خداوند به برکت این عزاداری ها و توجه اهل بیت اسلام و طهارت یه لطفی بکنه و خلاصه شرایط ما رو به یه گونه دیگه ای رقم بزنه. صلی الله علیک. یا ابا عبدالله.